بخش خصوصی فرش دستباف ایران و فرش دستباف ایران سالها قربانی این کشمکش‌های مسائل دولتی بوده.
بله.
علیرغم این که نظام به شدت به دنبال این بوده که فضاها و شرایط بسیار خوبی رو برای فرش دستباف ایران به وجود بیاره، اما ما به مراتب دچار تحریم‌های داخلی بودیم تا تحریم‌های خارجی. یعنی من میخوام بگم ما شاید 60-70-80% مسائلمون در کشور برمیگشت به تحریم‌های داخلیمون، سوء مدیریت‌ها و عدم استفاده جدی از بخش خصوصی و دخالت بخش خصوصی در بخش تصمیم سازی، اجرا و نظارت.
بله.
این بخش فرش نحیف شده که در طول سالیان ما سال گذشته حجم صادرات فرش دستباف ایران در سال 98 رسید به 50 میلیون دلار و این مبلغ در سال 97 300 خورده میلیون دلار بود که رسید به 50 میلیون دلار. 50 میلیون دلار مساوی هیچه. فرش دستبافی که در سال 74 2.2 میلیارد دلار بذارم 1.2 میلیارد دلار توی همچین مبالغی بله. صادرات داشته برای فرش دستباف ایران، رقمش رسیده به 50 میلیون دلار. یعنی ما ببینید ما با فرش دستباف ایران چه کردیم. حالا الان این گوشت قربانی رو که یه متولی پیدا کرده که میخواد این رو کنترل کنه. ببینید در مدیریت روز بین المللی تمرکز مدیریت یه حرف اساسی رو میزنه. وقتی شما میای تشتت اجرا کنندگان، اجرا کننده های متعدد، ناظران متعدد، تصمیم گیرندگان متعدد ایجاد میکنید توی عرصه ای، اون عرصه رو عملا نابودش کردید. یک متولی وجود داره، مرکز ملی فرش دستباف ایران تا امروز بر اساس خرد جمعی، که این مرکز ملی فرش دستباف ایران از قضای روزگار در چند ماه اخیر در اختیار یک مدیر بسیار خوبی قرار گرفته که این مدیر به شکل واقعی داره از بدنه بخش خصوصی برای تصمیم سازی، نظارت و اجرا استفاده میکنه.
بله.
خب حالا اگر ما الان امروز بیایم بگیم خب نه ببینید اصلا شوخی بردار نیست این مطلب، یعنی دایره اساسنامه های دولتی، تنظیم دستورالعمل های اجرایی در سازمان های مختلف، در مراکز مختلف، در ادارات مختلف، در وزارت خونه ها، معاونت های مختلف کاملا مشخصه. هر کسی وظیفه خودش رو باید انجام بده. جناب محبوب فر عزیز درست تر بودن. بله، همگرایی باید بشه. دقیقاً اون همگراییه. اگر مرکز ملی فرش دستباف ایران بر اساس دستورالعمل اجرایی خودش، وظیفه ذاتی خودش داره یه کاری انجام میده، اگر وزارت گردشگری و صنایع دستی و میراث فرهنگی میتونه در یه بخشی به ما کمک بکنه، چرا نکنه؟ اگر صندوق حمایت میتونه بیاد منابعی رو در این بخش اختصاص بده زیر نظر مرکز ملی فرش ایران به این بخش، چرا انجام نده؟ این کاملا ممدوحه و درسته، اما تشتت مدیریت ما نباید داشته باشیم. یعنی ما تو بخش فرش الان در مرکز فرش، در مرکز ملی فرش دستباف ایران به اندازه کافی نیروی کارشناسی داریم، نیروی متخصص از لحاظ فنی، از لحاظ هنری، از لحاظ بخش‌های مختلف داریم، بخش‌های توسعه و پژوهش و تحقیق داریم. ما دیگه نیازی نداریم اینو بیایم ببریم توی بدنه دیگه ای، یه جای دیگه پخت و پز کنیم. ببینید ما الان کاری که داریم میکنیم در مرکز ملی فرش دستباف ایران یک برنامه جامعی داره تهیه میشه.
بله.
که تهیه شده بوده، داره بروز میشه، بروزرسانی میشه و ما زنجیره تامین تولید فروش رو داریم تکمیل میکنیم، برای اینکه کالایی که داره تولید میشه بر اساس نیاز جامعه مخاطب باشه. در جامعه مخاطبمون ما نیازسنجی بکنیم، حتی بازار سازی بکنیم،
ذائقه
سازی بکنیم، بریم تو اون بازارها حرکت بکنیم و بر اساس اون بازارها بیایم تولیدمون رو مدیریت کنیم. این زنجیره رو داریم کامل میکنیم. اتفاقای بسیار خوبی تو این عرصه داره میفته. مدیران گذشته هم زحمات کشیدن، بخش خصوصی مثل یک افسر جنگ اقتصادی توی میدون از جون مایه گذاشته. آیه خرمی، ما ملتمون یه ویژگی اگر در دنیا داشته باشن که این ویژگی ما رو منحصر به فرد بکنه، اینه که ما هرگز پس نمیشینیم، ما هرگز عقب نشینی میکنیم. تو حتی تو جنگ تحمیلیمون هم اینجوری بود، یعنی دشمنی که داره با ما میجنگه میدونه که ما پشت خاکریز یا میمیریم یا فتح میکنیم یا پیروز میشیم. و این اتفاق تو عرصه تجارت هم افتاده. بخش خصوصی افسران این جنگ اقتصادی هستن که رفتن در دنیا بخش صادرکنندگان، بخش تولیدکنندگان. و واقعا من فکر میکنم اگر ما بیایم هر بخشی تولی کار خودش رو، مسئولیت کار خودش رو به عهده بگیره، توی کار همدیگه دخالت نکنیم، هر کسی کار خودش رو درست انجام بده و با همدلی، یعنی همه بخشا بیان اون قسمتی که مربوط به خودشونه درست اجرا بکنن، من به نظرم این ایده‌آل ترین.
شما رو جناب محبوب‌فرم در حقیقت برش تاکید داشت. بسیار ممنونم. قطعا گفتگوی ما ادامه داره، اما اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و بخش دیباچه رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده ارائه بکنیم.
با آثار تاریخی ایران از حد خبر فراتر رفته،
احساس میشه داره
گردوی خارجی با هزینه کم،
خزانه بانک مرکزی تحت عنوان موزه جواهران.
دیباچه
پروژه جلب توریست یا جنبش فنتریپ، آن هم از طریق اینفلورنسرهای خارجی. فنتریپ جنبشی که از سوی جهانگردهای خارجی با هزینه کم یا حتی رایگان با یک فرد آشنا به محیط در قالب یک گروه کشوری را می‌گردند و در راه بازگشت به کشور خود تجربه‌اش را با افراد دیگر که غالباً دنبال کننده‌هایش در شبکه‌های اجتماعی هستند به اشتراک می‌گذارند و آنها را به سفر آن کشور ترغیب می‌کنند. در اجرای این پروژه 12 نفر از چهره‌های شناخته شده فضای مجازی برای 2 هفته به ایران آمدند و گشتند.
2019 I'm coming to Iran and I'm really looking forward.
اما قصه از جایی شروع شد که شبکه‌های معاند وارد گود شدند و به این گونه سفرهای اینفلورنسر را به ایران گیر دادند که شما خائن هستید و واقعیت‌ها را به خاطر پول فروختید. خدا رستمی بانی این کار هم در جواب گفت سایر محدودیت‌های صنعت توریسم در ایران از جمله پوشش متفاوت زنان، نبود نوشیدنی‌های حرام و دیسکو در یک کشور جذابیت خودش را دارد. چرا باید آنها را مخفی کرد؟ اینجا کشوری است که هنوز استارباکس ها و مک‌دونالد‌ها به آن حمله نکردند و هنوز از روستاهای خشتی و طبیعت بکر میتوان حظ بصری بود. ایران سرزمین عجایب است.
گنجینه بیمانند، خزانه جواهرات ملی، مجموعی از گرانبهاترین جواهرات جهان در خزانه بانک مرکزی تحت عنوان موزه جواهرات، مجموعه‌ای که بیانگر فرهنگ و تاریخ کهن ایران است و در درخشش چشمگیر هر قطعه روایت تاریخی می‌درخشد.
نقاده‌ای به جا مانده که یادآور تلخ‌ترین قصه نهفته در این خزانه است. لباس های سلطان در جوار لباده بزرگ مردی که وزیرش بود و سلطان فرمان به قتلش داد.
بسیاری از جواهرات سلطنتی ایران از دوره صفوی، دوره افشار، قاجار و پهلوی در این موزه به نمایش گذاشته شده است. از جواهراتی که در اینجا نگهداری می شود می توان به الماس دریای نور، جقه نادری، تاج کیانی، کره جواهر نشان، تخت طاووس، تخت خورشید و تخت نادری اشاره کرد. مجموعه تاریخی گلستان، کاخ موزه‌ای که قدیمی‌ترین موزه تهران به حساب می‌آید، در میدان عرض. قدیمی‌ترین ساختمان بلند تهران، شمس‌العماره که به دستور ناصرالدین شاه ساخته شد، تا تالار آینه و نقاشی‌های کمال‌الملک و تالار سلام و تخت مرمر. اینجا بخشی از دارایی‌های تاریخی تهرانی هاست که در مجموعه گلستان جمع شده است. موزه‌ای که بازدید آن در برنامه هر گردشگر داخلی و خارجی قرار دارد. اما نه این روزها. هرچند در این مجموعه تاریخی این روزها به روی گردشگران بسته است، اما بازدید از آن در فضای مجازی پر رونق است.
گلستان سعدی که الان میبینید به خط میر حسین حسینی مشهور به میر کلنگی و به سنه 942 هجری قمری و با شماره اموالی 211 در گنجینه نسخ خطی کاخ گلستان نگهداری میشه و ابعاد اون 30 در 20 سانتیمتر است که به ابعاد وزیری مشهور هست.
تا این لحظه بیش از 10,000 نفر در فضای مجازی از مجموعه تاریخی گلستان بازدید کردند. بازدید مجازی از سایت های موزه ها این روزها می تواند فرصتی باشد هم برای گردشگری مجازی هم برای آشنا شدن با داشته های تاریخی.
22:40:45 در شامگاه 28 اردیبهشت ما زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه رواق تماشا رو به شما تقدیم میکنیم. آیتمی که شنیدید آیتم دیباچه بود با ندا حکایت و روایتی متفاوت از آنچه که به عنوان بخش مهمی از میراث فرهنگی و صنایع دستی کشورمون شناخته میشه و همچنین اماکن جذاب و دیدنی. خدمت شما عرض می‌کنم که پیش از اینکه بار دیگر بخوایم بازگردیم به رواق گفتگو، اجازه میخوام که با دو کارشناس خبر و پیامک برنامه نیز همراه بشیم. بریم سراغ رواق همراهی.
رواق همراهی.
امیر آقایی، رواق همراهی.
ارادتمند آقای خرمی، بخش زیادی از پیامک هایی که مردم دارن به سامانی 301035 میفرستن مربوط میشه به تبریک روز جهانی موزه و میراث فرهنگی.
بله، ما هم تبریک میگیم این اتفاق رو.
بله، آقای محمدیان از ارومیه پیامک نوشتن: سلام، سال روز جهانی موزه رو به همه همکارانم در اداره میراث گردشگری ارومیه تبریک عرض میکنم. آقای سعید مقدم اشاره کردن در سالهای گذشته ما میدیدیم که در همچین روزی بازدید از موزه های کل کشور رایگان میشد.
بله،
مردم به رایگان میتونستن برن موزه ها رو بگردن. الان به خاطر شرایط کرونا متاسفانه این امکان دیگه وجود نداره. آقای سعید مقدم از تهران پیامک زدن، نوشتن: کاش شرایط کرونا نبود و به مثال سالهای گذشته روز جهانی موزه بازدید از موزه ها رایگان بود. آقای صادق جلالی از قم یه مقدار گلمند بودن مثل اینکه از وضعیت گردشگری ها، نوشتن که موزه یعنی گردآوری، نگهداری، مطالعه، بررسی و به نمایش گذاشتن نعمت‌های فرهنگی و طبیعی به منظور آموزش، پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه ها، و این در حالی است که برخی موزه های ایران هیچ گونه از تعاریف بالا را ندارن و صرفا محلی هستن برای پول گرفتن از مردم. و اما پیامک آخر این بخش ما براتون بخونم. خانم سارا خمامی از رشت پیامک زدن برای ما، نوشتن: روز جهانی موزه بر تمامی تلاشگران این عرصه، به ویژه پدرم که سالها در اداره میراث فرهنگی و گردشگری تلاش کرد و حالا بازنشسته شده، مبارک. ما هم تبریک میگیم بهش.
بی هیچ تردیدی قطعا دست تمامی همراهان و همکاران در بخش موزه و میراث فرهنگی رو به گرمی فشانیم و یک بار دیگه این روز رو تبریک میگیم. رفت و برگشتی داشته باشیم و بریم سراغ رواق خبر.
رواق خبر.
خب شهاب دارابیان، رواق خبر.
سپاسگزارم از شما آقای خرمی. این دوران کرونا هرچی جلوتر میریم آقای خرمی، متوجه میشین که چقدر داره به صنایع ما، حوزه فرهنگ و هنر ما داره آسیب میرسونه. شاید اون روزای اول خیلی متوجه این آسیب ها نبودیم، اما هرچی رفته رفته جلوتر میریم، بررسی هایی که انجام میشه، آمارهای عجیب و غریبی منتشر میشه. سرکار خانم پروانه حیدری، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران اعلام کردند که کرونا نزدیک 3 میلیارد تومان به فروش صنایع دستی تهران خسارت زده و ایشون گفتن که در بررسی های این معاونت از صنعتگران، فروشندگان و صادرکنندگان استان، کرونا بیش از 2,930,000,000 تومان به کسب و کارها خسارت زده و گفتن که در این بررسی هایی که انجام شده، کسب و کار حدود 3,410 نفر مورد آسیب قرار گرفته و خیلی ها بیکار شدن. یا آمار ریزی هم منتشر کرده که مثلا در بخش فروشگاهی حدود 780 نفر، در بخش صادرات 180 نفر و بخش شاغلین حدود 2450 نفر یا بیکار شدن یا کسب و کارشون از حالت سوددهی خارج شده
و دارن
از به قول معروف از جیب هزینه میکنن و بیش از 14000 هنرمند در 1000 کارگاه صنایع دستی در استان تهران فعال هستن که هر کدوم از اینا ممکنه که به مرور زمان دچار این آسیب ها بشن و این یک زنگ خطری بود که سرکار خانم پروانه حیدری معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران اعلام کردن. اما یکی از موضوعاتی که ما در حوزه فرهنگ خیلی باهاش مشکل داریم این است که شاهد این هستیم که انجمنهای قوی نداریم، انجمنهایی که بتونن از صنف دفاع کنن و جناب آقای مونسان وزیر میراث فرهنگی هم در صحبت‌های چند روز گذشته‌شون به این موضوع اشاره کردن و گفتن که انجمنهای حرفه‌ای ملی و استانی صنایع دستی باید شکل بگیره. ایشون با بیان اینکه یکی از ضعف‌های عمده در حوزه صنایع دستی نبود یک انجمن ملی یا منطقه‌ای است، گفتن که انجمن‌های حرفه‌ای ملی و استانی صنایع دستی هر چه سریع‌تر باید در استان‌ها و به شکل ملی شکل بگیره تا بشه
انجمن‌های منطقه‌ای ما فعالیتی نداشتن و نمی‌دونن فعالیت داشته باشن به دلیل عدم تعریف صنف. حالا انجمن
خیلی هم ما تو حوزه منطقه. هنر مشکل داریم آقای خرمی، یعنی یک سری میگن که از وزارت کار باید برن مجوزها رو بگیرن، یک سری از دوستان میگن از وزارت فرهنگ باید برن این مجوز رو بگیرن، الان که وزارت میراث فرهنگی هم اضافه شده گویا اونجا هم باید یه سری از دوستان برن، تکلیف مشخص نیست که چه باید بکنیم. یک خبر دیگه هم در رابطه با قالیچه‌های ابریشمی خراسان شمالی که در یک گزارشی خبرگزاری ایسنا پرداخته بودن به یک روستای مرزی در استان خراسان شمالی که 600 دار قالی در این روستا هست و همه اهالی روستا به کار قالی بافی میپردازن و جالب اینه که همه کارهایی که تولید میکنن سفارشاش رو از قبل از کشورهای خارجی گرفتن و کاملا یک روستای صادراتی هستن.
بسیار ممنون و متشکرم از شهاب دارابیان. قطعا با این بخش دیگری از اخبار و پیامک شما دوستان عزیز بار دیگه همراه خواهیم بود و خدمت شما عرض بکنم که بریم سراغ بحث گفتگومون با رواق گفتگو.
دور میز گفتگو.
با دور میز گفتگوی رواق تماشا بار دیگه همراه هستیم. عرض بکنم که در خدمت جناب آقای علی بادامبرژا مدیر عامل شرکت آذرباف تولید کننده فرش در حوزه فرش دستباف با سابقه بیش از 25 سال و مشاور ارشد اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران که شرف حضور دارن در استودیو و دو میهمان تلفنیمون جناب آقای هادی میرزایی مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دستی فرش دستباف احیا و بهره برداری از تاریخی و فرهنگی و جناب آقای محمد رضا محبوب فر کارشناس پژوهشگر میراث فرهنگی صنایع دستی و از اساتید محترم دانشگاه عضو انجمن گردشگری ایران. خب جناب آقای میرزای نازنین، در فرمایش پیشین جناب آقای بادامبرژا به آسیبی که به ویژه بخش خصوصی حالا در قالب صفتی که ایشون استفاده از گوشت قربانی که به سبب این تشتت نگاه اجرایی و تعدد تصمیم گیران در حقیقت در این ایام دیده شده اشاره شد، روی کرد و نگاه شما رو هم بشنویم.
عرضم به حضورتون که ما اگر به ماده 13 قانون حمایت یه رجوعی داشته باشیم، اظهار میکنه که حمایت‌های موضوع این قانون باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت
بله
تنظیم و اجرایی بشه. من تقاضام از همه عزیزانی که توی این حوزه فعالن و یکی از موضوعات که شما میتونید بهش بپردازید به عنوان نماینده مردم عزیزمون اینه که واقعا ما نقشی رو که برای صندوق داریم نباید خلط مبحث بشه که صندوق میخواد موازی کاری و کار اجرایی متفاوتی بکنه. آنچه را که شاید به عنوان یه آسیب من میتونم در نظام مدیریتی کشورمون اشاره بکنم،
خواهش بکنم،
ترهیز و قانون گریزی ما. اگر ما قانون رو مبنای اقدام و عملمون بذاریم و حوزه سیاست گذاری رو و از حوزه اجرایی جدا بکنیم، قطعا این اختلافی رو نخواهیم داشت. تو مسیری که این اساسنامه الحمدلله تصدیق شد، ما امنامون 6 وزیر هستن: وزیر سمت، وزیر کشور، وزیر راه و مسکن شهرسازی، وزیر اقتصاد، وزیر محترم میراسنگی به عنوان رئیس امنای صندوق،
بله،
رئیس محترم سازمان برنامه بودجه و وزیر رفاه. خب هماهنگی و بهره‌ای که قراره ما با چارچوبی که بعد در اساسنامه جدید دیدیم اینه که هر کدام از اون احکامی که در قانون در راستای حمایت از مجموعه صنعت، من تقاضام اینه که این مجموعه صنایع رو جدا نکنیم فرش دست رو. ما قراره که از هنرمندی که عرض کردن در یک گوشه از این کشور داره کار میکنه تا اون هنرمندی که یک اثر شاید قابل ارزش گذاری و قیمت گذاری نباشد، باید حمایت بکنیم.
بله.
اون فردی که داره در روستا فرشی رو میبافه، اگر افق و حمایتی رو که ما از هنرمند میبینیم در آینده زندگی خودش هم هیچ افق روشنی رو برای حرکت کردن تو این مسیر نخواهد داشت. اگر اجازه بفرمایید ما یه مقدار اون مأموریت هایی که قراره و هدف گذاری که توی وظایفمون کردیم رو عرض بکنم. تقاضامونم از این فرصت که در اختیار بنده قرار دادید به نفع اصلا استفاده بکنم
بفهم.
و از همه علاقمندان و عزیزانی که فکر میکنم میتوانن بخشی از در واقع یا ایده‌ای رو در اجرای این قانون به ما کمک بکنن، دعوت به عمل می‌کنیم که در نشست‌های تخصصی که ما با همه از اصناف مختلف بحث اتحادیه فرش دعوت کردیم و الان نشست‌های تخصصی داریم برای اینکه قانونی که می‌خوایم اجرا بکنیم و اساسنامه‌ای که می‌خواد پیاده بشه، حداکثر خدماتی رو که مد نظر زینفانمونه به نحو احسن ارائه بکنیم.
قطعا. فقط جان میذارم من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، شاید هم برداشت من اشتباه، اگر که اشتباه شما اصلاح بفرمایید. شما درباره یعنی یکی از آسیب های اصلی رو در حقیقت قانون گریزی در حقیقت اشاره کردین، در حالی که خب کدام یکی از تولید کنندگان و اصناف مختلف در همین عرصه صنایع دستی عرض میکنم دوست دارن که با قانون گریزی در حقیقت برای خودشون مشکلی ایجاد بکنن، اونها هم قطعا حمایت رو میخوان.
من مسئله چون اشاره که در فرمایش عزیزان شد بحث اطلاق به کل ساختار مدیریتی بود.
بله.
من اعتقاد دارم که این حادثه کرونا با همه آسیب‌هایی که واقعا قلب تک تک ما رو جریحه دار کرده،
بله، بله،
یک درس بزرگی داشت و اینکه کشور بعد از 40 سال با همون نگاه انقلابی توانست به مشکلی حتی مثل کرونا به نحو احسن
بله.
ما هم اگر میخواییم یک مسئله رو در یک گوشه ای اگر ساختار مدیریتیمون بد عمل کردیم، این اشکال به ساختارمون نبوده، به دلیل این بوده که اون مدیر ممکنه که خلاف قانون یا از قانون عبور کرده باشه یا به دلیل عدم فهم مناسب از قانون نتوانسته باشه به وظایفش عمل بکنه. آنچه که ما در طول این مدت تلاش کردیم عمل بکنیم و اعتقاد داریم که در ادامه این مسیرم با ایجاد هم‌افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های فعال تو این حوزه، چه در حوزه صنایع دستی چه در حوزه فرش دستی و به تأثیر از سیاست‌هایی که وزارت سمت و وزارت میراث فرهنگی در اجرای این وظایف به ما میدن، ما به عنوان بازوی اجرایی تو قانون
بسیار پس
ما نقش سیاست‌گذاری نداریم. اگر اجازه فرمایید من یه مقدارم این وظایفمون رو باز بکنم.
حتما جا میذارید. قطعا در فصل دیگری از این گفتگو در حقیقت به همین وظایف شما میرسید، ولی اجازه بدید که رویکرد و نگاه جناب آقای محبوب فرم بشنویم و در بازگشت قطعا با سیاست ها و تبیینی که شما درباره فعالیت های صندوقداری رو به شکل کامل خواهیم شنید. اگر که منت بگذارید بر من ممنون میشم. جناب محبوب فرم در خدمتتون هستم. رویکرد و نگاه شما رو در راستای فرمایشات جناب آقای میرزای و آقای بادام برجا.
بله. آقای میرزایی فرمودن که در حوزه صنایع دستی کشور به نوعی قانون گریزی حاکم هست
از سوی مدیران. البته بله
بله بله, بله. قانون گریزی از سوی مدیران دولتی حاکم هست. من در پاسخ ایشان عرض میکنم که اصلا قانونی برای حمایت از تولیدگران صنایع دستی کشور وجود نداره و حتی قوانین موجود هم پاسخگوی مشکلات نیست. با این اوصاف من فکر نمی کنم که آینده روشنی پیش روی صنایع دستی کشور و تولیدگران صنایع دستی کشور باشه.
بله.
در پاسخ به میزبان دیگر برنامه عرض میکنم که فرمودن که امروز ارزش صادرات صنایع دستی و از جمله فرش دست باف مساوی با هیچ هست و به رقمی معادل 50 میلیون دلار اشاره کردند.
بله.
من نظر ایشان را تایید میکنم. اصلا دو نهاد دولتی که امروز بر سر اینکه متولی صنایع دستی کشور و فرش دست باف میتوانند باشند هیچ اطلاعاتی از کم و کیف تولید صنایع دستی ندارند و امروز صنعتگران صنایع دستی کشور ما در پس تحریم‌های داخلی دولتی که میهمان برنامه‌تون به درستی اشاره کردن سوء مدیریت، تشتت آرا و تصمیمات غلط و همچنین تحریم‌های خارجی با مشکلات عدیده‌ای از حیث تولید و فروش مواجه شدند. این نکته را هم اضافه می‌کنم که امروز بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل شدند.
بله،
و
بله.
در حال حاضر ظرفیت تولید صنایع دستی کشور تا 40% کاهش پیدا کرده و بسیاری از هنرمندان صنایع دستی کشور با مشکلات عدیده‌ای از لحاظ معیشت و از لحاظ اقتصادی مواجه شدم. من در تکمیل صحبت‌های خودم که در بخش قبلی برنامه خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو و میهمانان داشتم، به نظر می‌رسه که اگر مجموعه فعالیت‌های دو نهاد دولتی تحت عنوان وزارت صمت و وزارت میراث فرهنگی زیر نظر یک مدیریت متمرکز، که این مدیریت متمرکز میتواند حالا یک انجمن حرفه‌ای ملی و شاخه‌های متعدد استانی صنایع دستی باشد، تجمیع بشود. محور باید این انجمن باشد و انجمن تصمیم گیر باشد. من معتقد هستم امروز بسیاری از مشکلات کشور مخصوصا در حوزه گردشگری و صنایع دستی ناشی از این مسئله هست که امروز دولت در همه عرصه‌ها خودش را محور می‌داند و کمتر به نظرات بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد متولی صنایع دستی توجه می‌کند. حتی مرکز ملی فرش دست باف ایران هم می‌تواند در یکی از زیر مجموعه‌های این مدیریت متمرکز تعریف بشود، اما محور این انجمن حرفه‌ای ملی در سطح کشور و شاخه های استانی باید قرار بگیره.
بله.
و نهادهای دولتی مطیع و فرمان بردار از این انجمن در واقع صنفی باشند. اگر که در واقع چنین روی کرد و گرایشی در حوزه صنایع دستی ایجاد بشود، بدون شک یک عزم ملی و در نهایت یک اراده سیاسی در نزد دولت و بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد ایجاد خواهد شد و مشکلات موجود را قطعاً پشت سر خواهیم گذاشت.
بسیار سپاسگزارم جناب محبوب فر. فقط به عنوان یک شنونده عرض می‌کنم، به ویژه حالا کسی که در این برنامه بارها درباره جایگاه صنف در حقیقت صحبت کرده، میتونم بگم فرمایش شما همون بحث جان و سخن از زبان ما میگویی است. اما وقتی که ما عموماً، این دیگه ربطی به هیچ نگاه جبهه و دولت خاصی نداره، وقتی که دولت نقش حمایتگر داشته باشه، به هیچ تردیدی نمیتونه تابع صرف مثل فرمایش شما در حقیقت باشه و خب قطعا سعی میکنه که در بحث قانونگذاری و اجرا هم